همینم که مردم دیگه را راننده دیگه افراد دیگه حتی خانواده خودشونو به مشکل برمیخورن. آخه این نشد که خیابون دارم میرم تو ترافیک یه دفعه پیچیده جلو من، خب من چیکار کنم؟ من این طرف هم داشته باشم، پشت سرم داشته باشم، جلو ما داشته باشم، کدوم طرف هم من مواظب باشم که بهشون؟
خب خیلی سپاسگزارم. ما باز هم از این گزارش‌ها تا ساعت 10 صبح برای شما داریم، ولی شما هم درباره رفتار ترافیکی پیک موتوری‌ها در روزهای پایانی سال با ما صحبت کنید. فعلا
از تهران پارس تا تهران سر، از ستارخان تا نیروی هوایی، از شهر ری تا تجریش، از همه جای تهران شنونده صبح نو تهران نو باشید. آخرین اخبار روز، گفتگوهایی که شاید به کارتون بیاد، رسیدگی به مشکلات شهروندان تهرانی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، موج 94 مگاهرتز رادیو تهران.
اینجا رادیو تهرانه، به همه بگین بشنون صبح نو تهران نو
رادیو تهران.
ممنونم از همراهیتون با صبح نو تهران نو رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 و شماره تلفن 2265-2465 در اختیار شماست. لطفاً به ما بگید اگه میشد یه تغییر فرهنگی در جامعه ایجاد کرد، شما به سراغ چه موضوعی میرفتین و از کجا کار رو شروع میکردید؟ و حالا در ادامه صبح نو تهران نو، میزبان جناب آقای علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم. ایشون اخیراً در رابطه با تبعات افزایش نرخ گاز صحبت کردن که جالب توجه بود و در همین رابطه باهاشون گفتگو میکنم. سلام آقای جعفری آذر، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران صبح نو تهران نو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مرز سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مردم عزیز و شنوندگان گرامی برنامه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و التماس دعا را دارم در این ماه عزیز از همه شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم از همراهیتون. اخیراً آقای جعفری آذر نسبت به تبعات افزایش نرخ گاز جناب عالی هشدار دادید، این افزایش نرخ قطعی شده یا در مرحله بررسی چی شد که اصلا شما رو نگران کرد؟
من عرض بکنم خدمتتون، ببینید ما هر اقدامی در راستای بهینه‌سازی مصرف و مصرف درست‌تر همه حوزه‌ها از جمله گاز انجام بدیم، چه اقدام فرهنگی چه هر اقدام اجرایی که جلوی اسراف در کشور گرفته شود، منابع هدر نرود، از آلودگی جلوگیری شود، همه موظف هستیم هم کمک کنیم هم خودمون و دیگران را به اصطلاح توصیه بکنیم به رعایت این امر. و بنابراین گاز هم یکی از این مقولاته، بالاخره یه نعمت خدادادی بزرگی است برای کشور ما. اون دا درست مصرف کردنشو بایستی چه در بخش صنعت، بخش تجارت و بخش مصرف خانگی یا اداری همه موظف بشیم به عنوان یه امر ملی بهش توجه داشته باشیم و همواره هم بایستی مورد توجه باشد، مخصوصا در این شرایطی که بالاخره به هر نحوی دشمنان جمهوری اسلامی تلاش میکنند از طریق تحمیل کمبودها و کمکسرا مثلا ملت و مملکت را مورد اذیت و آزار قرار دهند. از طرف دیگر هر چقدر ما مصرف رو پایین بیاریم در همه حوزه ها نتیجهش این که به همه آحاد مردم، به همه اکسانوگار کشور میرسد. اون در اقدامی که اخیراً شده راجع به این که 12 تا 20 پله مصرفی در کشور تعیین شده بود، به عبارتی مثل دهکبندی در حوزه یارانه ها برای مصارف عمدتاً خانگی، این اتفاق که اگر در مناطق مخصوصا سردسیر و مردم به نوعی طبقه بندی شده بودن که در این مراکز و در این مناطق که ناچارن بایستی خانواده ها مثلا از گاز بیشتری مصرف بکنند، در اونجا یه مقدار قیمت آن در جهت رعایت زندگی مردم باشد. اما اخیراً بر اساس مصوبه دولت، شرکت محترم گاز این 12 پله را تقریبا تبدیل کرده به 4 پله مصرفی. البته یه اقدام خوبی کردم، من اینم باید بگم که همه دستگاه‌های اداری را موظف کردن که به میزان 20% در مقایسه با سال گذشته مصرف گاز ادارات و دستگاه‌های به صورت دولت را کم بکنند. اینا اقدامات خوبیه، منتها بالاخره مخصوصا در این شرایط اقتصادی که معیشت مردم به هر دلیلی دچار مشکل و نتیجه آن موجب نارضایتی مردم عزیز ما شده و از این طرف دولت محترم تلاش میکند که فرضاً با یارانه یا اقداماتی مثل کالابرج به نوعی جبران کمک بکند، اما از طرف دیگر در این شرایطی که کشور هم با تهدیدهایی از خارج یا مسائلی در داخل مواجه است و ما با خسارتها و به اسم مشکلات عدیده‌ای هم در این حوزه مواجه هستیم، یه دفعه در همین ماه گذشته، یعنی اخیراً این ماه هم شاید بشود دومین ماه با حذف این پلکان‌ها، حتی اگر مبنای درستی هم داشته باشد، بر فرض من منظورم اینه، اون هم بدون اطلاع رسانی، بدون آگاهی دادن به جامعه، بدون اینکه مردم را روشنگری بکنند و بگن که مثلا چه اتفاقی داره میفته، بعد یه دفعه مثلا قبض به شکل کاغذی یا به شکل پیامک به خانواده ها ارسال میشه و در اونجا مردم متوجه میشه. من دقیقا مثالی که میارم، مثلا سال گذشته خانواده دیماهش زیر 1,000,000 تومان پرداخت قبض گاز داشته باشد، همون خانواده با همون میزان مصرف و بلکه شاید هم کمتر، چون موردی است که حتی به خود بنده هم مراجعه کرده بودن که ما به توصیه های رئیس جمهور محترم یا دولت راجع به این کاهش مصرف و اینا توجه کردیم، یه درصدی هم بعضن مصرفمون پایین تر رفته، اما به خاطر برداشتن این طبقات نتیجهش این شده که به فرض 10 برابر قرض به اینا صادر شده، یعنی یه عدد 1,000,000 الان بشود بالای 8,000,000 9,000,000. حالا من عدد بالاترم زنگ زدم به ما گفتن، چون این مورد را خودم از مثلا مدیر گاز یکی از شهرهای ما، مثلا شهر جدید سهند تبریز در آذربایجان شرقی جزء مناطق سردسیر ماست که لاجرم مردم در همین 3-4 ماه آخر سال احتمالا در 24 ساعت بخاری هاشون روشنه.
خب
اینجا وقتی یه دفعه در این وضعیت در مناطقی که تازه من شهری که اسم بردم 70% جمعیتشون مسکن مهری هن. یعنی مردمی هستن که نتیجه مساکن حمایتی دولت عمدتا جامعه مستضعف ما هستن، ولی به خاطر موقعیت جغرافیایی محل سکونتشون که منطقه سردسیریه، به واسطه حذف این پلکان ها، اونم قبل از اینکه توضیحی، تبیینی، توضیحی، آموزشی، اخباری در تلویزیون، در رسانه ها داده شود یا حتی پیامک های تبلیغی، ترویجی هم به اونا ارسال شود، یه دفعه مراجعه میکنن. همین الان ما مراجعاتی داریم که این طیف خانواده ها مخصوصا پیامی که دریافت میکنن راجع به نرخ قبضشون، مراجعه میکنن در ادارات گاز، به نوعی با حتی کارکنان اونجا مشاجره هاشون میشود. بنابراین و یه بخشی هم مربوط به افزایش قیمتی که صنایع با اون مواجه می شود. بالاخره صنعت کشور ما الان به هر نحوی تولید الان من کلا میگم با مشکلاتی مواجه است، راجع به تامین نقدینگی، راجع به تامین مواد و اینا. خب نتیجه افزایش های یهویی اونم چند برابری، یعنی بعضا آدم حتی به محاسبه درصدش سخت می شود که چند درصد، چون عدد اونقدر بالاتر می رود. و از همه اینها به نظر من مهمتر این که بدون این که قبلا گفته شود، یعنی توضیح داده شود، ما همین اقدامی که در ارتباط با کالابرج در اوائل دیمای اتفاق افتاد، من مطمئن هستم اگر یه دو هفته در رسانه ها از طریق امثال شماها، رادیو، تلویزیون، الان هم دسترسی های رسانه زیاد توضیح داده می شود، بسیاری از اون اقدامات تلخ یا اتفاق نمی افتاد یا حتی خسارت های اونو نداشتیم. بنابراین الان ما مواجه هستیم با این نوع نارضایتی ها، با این نوع مثلا مراجعات مردم به ادارات گاز. من بسیاری از مدیران اداره گاز خودشون این مطلب ما میگن که به هر کس که پیامک گاز ارسال می شود فردایش مراجعه می کنن، چون عدد عرض کردم شاید بیش از 10 برابر مقایسش با ماه
باشه. افزایش قیمت اعمال شده، نباید منتظرش باشیم دیگه.
بله من عرض می کنم اون بر اساس تقویم مثلا به شکل پیامکش فرضاً با تأخیری ارسال می شود و اینا.
بله.
و هر کس متوجه دریافت می کند یه دفعه
کم کم مردم دارن متوجه می شود
افزایش فاحش. عجب. من فاحش منظورمه، اونم مخصوصا در این شرایط.
بله. بعد دوستان در مجلس در جریان نبودن؟ یعنی دولت؟
نه نه، اولا این مصوبه دولته.
خب
من تازه مبنای فعلا این مصوبه، چون همکاران ما تو سامانه خودشون یا تو خود مجلس که هفته گذشته البته خودتون در جریان هستی بررسی بودجه بود، به اون معنا بحث‌های نطکوینا نبود، ولی تو سامانه اعتراضاتی حتی سوال و تذکری را خطاب به وزیر محترم و اینها ثبت کردن تو چون در سامانه مجلس من دیدم و احتمالاً هفته آینده هم که هفته مجلسه قاعدتا در این موضوع ایراد اشکالهای مطرح می شود. اما من میخوام بگم که ما باید به سمت درست مصرف کردن و هر اقدامی که راجع به بهینه مصرف کردن باشه، ولی از یک طرف هم آگاهی ها و هشدارها باید داده شود، هم شرایط اجتماعی امنیتی و اقتصادی رعایت شود. بالاخره الان ما هممون اینو میدونیم، هم مردم هم دولت، همه دشمنان مترصد این هستن که در ایران یک خطای اتفاق بیفتد، از اون منفذ و از اون اشتباه استفاده های فاحشی را بکنن در جهت ضربه زدن. و یه نکته هم بگم، در بخشی از اینها هم مردم ما، من در این حالی که باز در این ماه عزیز توصیه میکنم همه منم رعایت بکنیم هرچه در توان داریم راجع به کاهش مصرف در آب، در برق، در گاز، اصلا در سایر اقلام زندگی. ولی مثلا من مراجعه کردم، خودم هم بسیار امتحانم کردم، مثلا بخاری که در آرد داره در کشور تولید میشه، بخاری گازی، راجع به این که مصرف گازش بالا هست و گرمادهی آن زیاد مثل خودروهای ما، دیگه در اینجا نباید ما مردم را به خاطر این موضوع مورد مجازات و مورد سرزنش.
آقای جعفریاز، اینجا جاییه که باید بگیم جانا سخن از زبان ما میگویی، چون مردم که سوخت و مثلا نمیخورن، بالاخره با همین دستگاه ها و ابزاری که در اختیارشونه به اندازه نیازشون مصرف میکنن و خیلی از اینها پر مصرفن، شما هم اشاره کردین. فقط یه نکته ای، ما الان باید بگیم بی سر و صدا گاز گران شده و کم کم با دریافت قبوض مردم دارن متوجهش میشن و شما به عنوان نماینده مردم در مجلس نسبت به این موضوع معترضید. حالا سوال اینه که در کمیسیون اجتماعی مجلس چه اقدام مشخصی انجام شده در این رابطه؟ آیا امکان اصلاح تصمیم دولت یا حتی مخالفت با اون در مجلس وجود داره یا اینکه نه کار تمام شده است دیگه؟
ببینید مصوبه مال دولت، در مجلس عرض کردم که این اعتراض در دو هفته گذشته بوده، منتها چون مجلس تو جریان هستید در شرایطی که بودجه بررسی می شود هیچ موضوع دیگری طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد، امکان طرح شدنش نیست، ولی در سامانه مجلس در قالب تذکر سوال بنده دیدم همکاران زیادی بسا
خروجیش چی بوده این
تذکر سوال از وزیر مربوطه و اینها هستند. اما میخوام بگم که قاعدتا هم هفته آینده این اتفاقات خواهد افتاد، چون در همه استانهای کشور به ویژه مناطق سردسیر که مردم چاره ای ندارن. دوباره من بر اساس اون مبنای قبلی من عرض میکنم ما بشینیم مثلا در خونه خودمون، در وزارتخانه خودمون یه دفعه در نظام اداری کشور تغییرات ایجاد بکنیم قبل از این که به مردم اینو اعلام بکنیم، اینا حتی بر اساس مبانی حقوقی هم اصطلاحی ما در فقه داری میگیم قاعده قبح اعقاب بلا بیان، نباید چیزی که به اصطلاح قبل از این که گفته بشود تابلوی نصب شود اعلانی به اصطلاح کرده باشیم یه اقدام به اصطلاح سختگیرانه ای را داشته باشیم. خب اینا جزء مواردی است که من عرض میکنم الان برای ما شاید بخش عمده از این مطالب را حتی خود مدیران گاز میگن که نتیجهش باعث شده که هر کسی پیامک بهش رفته یه مراجعه بیاد با همکاران و کارکنان زحمتکش شرکت گاز مشاجرشون میشه، بله. حرفشون میشه، فکر میکنن این بندگان خدا مثلا این کار را انجام دادن، در حالی که شاید به صورت فردی درسته. اینا
پس هفته آینده منتظر باشیم در مجلس با یک پیگیری جدی انشاءالله پاسخ مشخصی به مردم.
از نظر کمیسیونی قاعدتا در این حوزه کمیسیون انرژی بایستی موضوع را از نظر کمیسیونی دارم عرض می‌کنم.
درست. آخه تبعات اجتماعی هم فرمودی میتونه داشته باشه دیگه.
بله، بالاخره الان هر امری بایستی ما مورد مراقبت قرار بدهیم. بله. هر امری دارم. مخصوصا از این بعد استانداردهایی که به استاندارد تعریف می‌شود. خب من عرض کردم و یه جمله شوخی هم بگم، ببین من خودم امتحان کردم بخاری هایی که ما داریم، من بخاری ها رو دارم عرض میکنم، سایر بسیار تجهیزات و کار ندارم، بخاری هایی که روشون آرم استانداردم داریم، شما یه دماسنج روی بخاری بذارید، یه دماسنج ببرید پشت بام اون بالای دودکش بذارید، اون درجه دماسنج در پشت بام بالاتر از اونی که در داخل اتاق هست، داخل خونه هست. خود مردم در اینجا واقعاً تکثیری ندارن.
درسته، مردم که میدونن اینها رو، خوشحالم که شما هم آگاهید، ولی نکته مهمتر همون پیگیریه که حتما جنابالی و همکاران در مجلس هفته آینده انجام میدید و ما هم باز انشالله مزاحمتون میشیم و آگاه میشیم از نتیجه. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری یازر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ممنون که همراه شدید با صبح نو تهران نو.
ممنون، سپاسگزارم.
امروز دنیا از دیروز مهربون تره، تابش خوشی حال هوای دیگه ای داره، وقتی خوب فکر میکنم میبینم هر صبحی برام همون زیبایی و جذابیت های خاص خودشو داره.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی این روزا، یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
و حالا طبق روال روزهای ماه مبارک رمضان میزبان حجت الاسلام دکتر احمد رضا شیروانی خواهیم بود برای دقایقی. سلام جناب دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار و عزیزان شنونده، انشالله که امروز هم پر از خیر و برکت و تندرستی باشه
انشالله، مثل همیشه با محوریت دعای روز ماه مبارک رمضان و تفسیر اون همراه جناب عالی هستیم.
بزرگوارید، ما در روز پنجم ماه مبارک رمضان نیایشمون به این شکل هست که از خداوند تقاضا میکنیم خدایا امروز ما رو از آمرزش جویان واقعی درگاهت قرار بده، اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین. چرا میگیم از آمرزش جویان واقعی، از توبه کنندگان واقعی؟ به جهت اینکه گاهی اوقات ممکنه این آمرزش خواستن، این توبه کردن یک جور لغلغه زبان باشه، یعنی در حالی که انسان یک خطایی رو انجام میده بدون اینکه قصد جبران داشته باشه عذرخواهی کنه، ما متوجه میشیم کسی که داره از ما عذرخواهی میکنه آیا قصد واقعی داره از اینکه دیگه نمیخواد به این آزردن ما یا اذیت ما یا اشتباهش برگرده یا نه. امروز تقاضا میکنیم خدایا اگر که قرار هست ما بازگشتی داشته باشیم، توبه ای کنیم، این توبه واقعی باشه. توبه واقعی جبران مافاته، یعنی ما برگردیم چیزهایی که بهش خسارت زدیم، اگر حق و ناسی به گردنمون هست، اگر جایی امکانی هست برای جبران، جبرانش کنیم. اگر که بخوایم از آمرزشجویان واقعی باشیم نسبت به خطاهایی که انجام دادیم، باید کاری کنیم که در نیت ما، در ذهن ما، در اندیشه ما بازگشتن به این خطاها اتفاق نیفته. گاهی اوقات ممکنه باز هم از سر غفلت اشتباهی پیش بیاد، اما اینکه ما نیت بازگشت نداشته باشیم. یعنی من در یک کلامی دیدم که در یک حکایتی یکی از انبیا دید که یکی از بندگان خدا بسیار عبادت میکنه، به درگاه خدا گفت خدا یا مقام این بنده چقدر هست پیش شما؟ و خطاب از جانب خداوند آمد که ای پیامبر من، این بنده من گناهی کرده که لذت اون گناه، اون معصیت، اون اشتباه در وجودش هست. به خداوندیم قسم که تا زمانی که لذت اون اشتباه و خطا و معصیت در وجودش هست، عبادتش به درگاه هم پذیرفته نمیشه. اون خدایی که پر از رأفت و مهربانیه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر انسان بخواد بازگشتی داشته باشه، این بازگشت باید واقعی باشه. من اگر جای عذرخواهی میکنم، اگر این عذرخواهی لغلغه زبان باشه، خب در دل کسی که ازش پوزش میخوام نمی نشینه. ذکر بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت رو خنده می آید ز استغفار ما. یعنی این که به صرف این که یک کسی بگه استغفرالله که خب این گویش ظاهری باعث آمرزشش نمیشه. چرا ما امروز در فراز دعای روز پنجم میگیم خدایا از استغفار کنندگان واقعی، از آمرزش جویان واقعی ما رو قرار بده؟ یعنی اگر جایی اشتباه کردیم به صورت واقعی برگردیم، به صورت واقعی توبه کنیم، به صورت واقعی جبران کنیم. به صرف این که مثلا من یک جایی در حق کسی کوتاهی کردم، به صرف این که در ظاهر هی این واژه رو تکرار کنم که من میبینم که گاهی اوقات آدم ها مثلا میخوام برم مسافرت، زیارت، از همدیگه حلالیت میگیرن. خب این حلالیت باید همراه جبران باشه. من رفتم مثلا به زندگی مادی یک کسی خسارت زدم، مالش رو ضایع کردم یا آبروش رو از بین بردم، بعد برم بگم فلانی منو حلال کن، من دارم میرم مسافرت. خب این که به صرف زبان باشه قاعدتا در دل نشسته نمیشه، قاعدتا باعث اون بخشش نمیشه. یعنی اون دلچرکنی، این که من به اجبار برم به یک کسی بگم تو باید من رو ببخشی، خب این طرف میگه تو دلش تو جبرانی نکردی. اگر خسارت مالی زدیم باید جبران کنیم، اگر خدایی نکرده از پشت سر کسی صحبت کردیم، آبرویی بردیم، این با حلالیت طلبیدن نمیدونم چقدر سخته. گاهی اوقات ما برگردیم رفتار و اعمال خودمون رو بازبینی کنیم، آیا در مورد کسی که توی جمع این هرز و آبروی از او بردیم با یک حلالیت طلبیدن ظاهری میتونیم واقعا دلش رو به دست بیاریم یا آبروش رو برگردونیم؟ پس جبران کردن خیلی مهمه. اینکه ما بتونیم اگر جایی اعلام میکنیم که ما پوزش میطلبیم یا عذرخواهی میکنیم، به صدد جبران، در صدد جبران بر بیاییم و جبران کنیم. در فراز بعدی اینطور میگیم و جعلنی فیه من عبادک صالحین القانتین. خدایا ما از بنده های شایسته تو دوست داریم باشیم، شایسته ای که فرمان بردار هستن. در دعای دیروز هم یک چنین چیزی در فرمان برداری داشتیم، اما این صالح بودن یک جور بی آزار بودنه. انسان صالح رسیده به اون جایگاهی که با خودش در صلحه. انسانی که با خودش در صلح بشه قاعدتا میتونه با دنیای پیرامونش ارتباط بهتری برقرار کنه. این صلح و این فرمانبرداری قاعدتاً باعث میشن که افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن، این افراد در یک صمیمیت خوب باشن، در یک رفاه خوب نسبت به همدیگه باشن. و جعلنی در فراز سوم اینطور میخونیم: و جعلنی فیه من اولیائکل مقربین. یعنی خدایا امروز دوست دارم که از دوستان نزدیک تو باشم. کی میتونه از دوستان نزدیک الهی باشه؟ کسی که قاعدتاً رفتارش، برخوردش و برنامهش در راستای برنامه الهی باشه. یعنی اگر خداوند دوست داره به بندگانش محبت کنه، کمک کنه به بندگانش، ما هم به بندگان الهی کمک کنیم. یعنی مقرب شدن به درگاه الهی،
بله،
اولین نکته و اولین موضوعش کمک کردن به خلق خداست.
بسیار خوب.
کما این که حضرت موسی وقتی تو وادی مقدس گفتش خدایا اگر شما بنده می شدی از بندگان چه عملی انجام می دادید؟ خداوند فرمود موسی خدمت به خلق می کردم. به رأفت که یا ارحم الراحمین، به بخشندگید، به مهربانید، ای مهربانترین مهربانان. انشالله که این فرازهای دعا راه زندگی.
خیلی ممنونم حجت الاسلام دکتر شیروانی عزیز، سپاس که همراه بودید با صبح نو تهران نو. با شما خداحافظی میکنم و سلام به همکارانم در استودیو صدای شهر.
صدای شهر،
صبح خیلی مردم، شنوندگان گرامی. گفته میشه یک چهارم کشته های تصادفات موتور سوارانند. چگونه سر آنها کلاه بگذاریم؟ به این موضوع فکر کنید. از اونجایی که در صدای شهر صدای شما مردم در اولویت، میشنویم.
با سلام و خسته نباشید، صبح بخیر به همه مردم ایران، مخصوصا تهرانی عزیز. در مورد تک موتوری ها، واقعا همه اسیر این تک موتوری ها شدیم، گرفتار این تک موتوری ها شدیم. حتی مشکلات ما خودمون هم ایجاد میکنیم، باید جلوی تمام مشکلات رو گرفت تا به مسئله مربوطه برسیم، مشکل حل به مسئله مربوطه برسیم. قانون رو رعایت نمی کنن تک موتوری ها. تنها جایی که نمیتونن برن و تک موتوری ها پل عابر پیاده، این اگه اونجا اون پله ای نبود اونجا هم میرن. ما واقعا قوانینمون باید عوض هم بشه. در مورد این تک موتوری باید قوانین بیشتر و سفت و سخت تر، دیسیپلین نظامی تری ایجاد بکنیم براشون، تا اینا هم بنده خدا بالاخره روش های درست تری رانندگی کنن و برای مردم ایجاد مزاحمت نکنن. پلاکاشون رو که میپوشونن برای امنیت ملیمون هم مهمه. با تشکر از برنامه خوبتون بودم.
اینجا استدیو صدای شهر.
چقدر خوبه که به صدای شهر زنگ میزنید. واقعا سوال اینجاست که آیا کارفرما یا صاحب یک کسب و کار وقتی فردی به اون مراجعه میکنه به عنوان پیک موتوری میخواد در واقع کاری رو شروع کنه، اصلا ازش میپرسه که شما گواهی نامه رانندگی دارید یا خیر؟ اگر در این باره تجربه دارید به ما زنگ بزنید 8882331. ما درباره تردد خطرناک پیک موتوری ها در سطح شهر ویژه در این روزهای شلوغ پایانی سال با شما صحبت میکنیم. مردم با خبر باشید. بزرگراهی علامه جعفری مسیر غرب شهر از خیابان سازمان برنامه تا بزرگراهی شهید ستاری پرتردده. همینطور بزرگراهی شهید حکیم مسیر غرب شهر از بزرگراهی شهید ستاری تا بوستان نهج‌البلاغه. بزرگراهی شهید حکیم مسیر غرب شهر از بزرگراهی شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه یادگار امام مسیر جنوب شمال از بزرگراهی شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان سازمان آب. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب شرق از بلوار جانبازان تا خیابان کارگر. همینطور بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید غلامعلی رشید تا بزرگراه امام علی و در نهایت بزرگراه شهید آیت الله سر مسیر شرق به غرب از خیابان دیباجی شمالی تا تونل نیاگش پرتردد دیده میشه.
در مورد پیک های موتور سوار صحبت میکنیم و این روزهای آخر سال که تا چه حد جان خود و دیگران رو به خطر میندازن، چی فکر میکنید؟
اینا اکثرا یه سریشون جوانن، یه سریشون از شهرستان ها اومدن، خیلی هاشون گواهی نامه ندارن، خیلی هاشون بیمه ندارن، از هر مسیری که حالا ورود ممنوع هست، وسط جدول هست، از همه اینا عبور میکنه.